ساعت ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزو این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان، حداقل 10 تن از کسانی که برای زیارت آمده بودند کشته شدند. این حمله شام پنجشنبه به زیارت سید پاچا که به زیارت شاه پاچا نیز مشهور است رخ داده است و صوفیان مورد هدف قرار گرفتند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما پلیس بغلان به خبرگزاری اسلامی گفته است که در حال بررسی این موضوع است. پیش از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت بسیاری از حملات علیه صوفیان و اهل تشیع در افغانستان را به عهده گرفته بود. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که شمار بازگشت کنندگان به افغانستان در هفته گذشته 3% کمتر از هفته قبل بوده است. این سازمان روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که در هفته گذشته 76557 نفر به افغانستان بازگشتند، اما در همین مدت 53750 نفر از این کشور خارج شدند که این رقم در مقایسه با هفته گذشته 8% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش 65% از کل عودت کنندگان از ایران هستند که 56% آنها فاقد اسناد مهاجرت بودند. بر اساس گزارش IOM 18% از بازگشت کنندگان از سوی این سازمان کمک دریافت کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقامات خیبر پختونخوا میگویند تعداد کشته شدگان حمله مرگبار بر کاروان زائران شیعه در کرم پایانی در ایالت خیبر پختونخوا به 48 نفر افزایش یافته است. این حمله بعد از ظهر روز پنجشنبه در حال رخ داد که کاروان متشکل از 200 موتر از پشاور به سمت پارچنار در حرکت بودند. با گفته پلیس قربانیان از قبیله مندوزی بوده و تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما آفتاب اسلم وزیر قانون خیبر پختونخوا این حمله را تروریستی خوانده و گفته که هیچ گروه محلی در آن دخیل نبوده است. مقامات پلیس خیبر پختونخوا گفتند که در این حمله 311 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس این کاروان شیعیان زمانی که از پارچنار عازم پشاور بود مورد حمله قرار گرفت. پلیس افزوده که افراد مسلح ناشناس نزدیک به 1 ساعت بر روی کاروان از کوههای اطراف این منطقه تیراندازی کردند. ایران روز جمعه در واکنش به قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی که از عدم همکاری ایران انتقاد کرده بود اعلام کرد که سنترفیوژهای جدید و پیشرفته ای را در تأسیسات هسته‌ای خود نصب خواهد کرد. این قطعنامه که پس از سفر اخیر رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران تصویب شد، از تهران می‌خواهد که برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام فوری نماید. در بیانیه مشترک وزارت خارجه ایران و سازمان انرژی اتمی آمده است که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دستور اقدامات مؤثر از جمله نصب سنترفیوژهای جدید و پیشرفته را صادر کرده است. ایران پس از آن این دستور را اعلام کرد که هیئت 35 نفره آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 30 اقرب عدم همکاری تهران را محکوم کرد. این آژانس قبلا در ماه جون میلادی نیز از همین موضوع انتقاد کرده بود. کشورهای چین، روسیه و بورکینافاسو این قطعنامه را به این قطعنامه رأی منفی دادند. کشورهای فرانسه، جرمنی و بریتانیا مشهور به ترویکای اروپا روز پنجشنبه در نشست هیئت اداره بین المللی انرژی اتمی در شهر ویانا پایتخت اتریش اعلامیه مشترکی را در مورد تعهدات هسته‌ای ایران منتشر کرد. و پارلمان اوکراین جلسه امروز خود را به دلیل تهدید حمله راکتی احتمالی روسیه لغو کرد. تاراس باتینکو نماینده پارلمان اوکراین دیروز پنجشنبه در گفتگو با یک شبکه خبری گفته است که به نمایندگان پارلمان توصیه شده که به دلیل حمله راکتی احتمالی از رفتن به پارلمان و منطقه‌ای که در آن ساختمان‌های دولتی موقعیت دارد خودداری کند. وی افزوده است که به آنها گفته شده که در روزهای آینده خطر حمله بر این منطقه در کیف وجود دارد، زیرا پوتین این خطر را بیشتر کرده است. قرار بود در جلسه امروز پارلمان روند پرسش از مقامات حکومتی آغاز شود. این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو یک راکت بالستیک میانبرد جدید به نام ورشنیک را در جنگ اوکراین با موفقیت آزمایش کرده است. پوتین مدعی شده که این راکت در حمله به شهر دنیپرو در شرق اوکراین مورد استفاده قرار گرفته و تاکید کرده که این اقدام در پاسخ به اقدامات تهاجمی ناتو و شلیک راکت‌های ساخت آمریکا و بریتانیا از اوکراین به خاک روسیه بوده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تایید کرده است که در حمله به یک زیارت در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حداقل 10 تن از کسانی که برای ذکر آمده بودند کشته شدند. اما نزدیکان قربانیان این رویداد میگویند که در این حادثه 11 تن کشته شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی بشنوید که با صدای یکی از نزدیکان قربانیان آغاز می شود.
بدبختانه این حادثه در این میشب شده که هیچ باور کسی نمیومد و هیچ حادثه صورت نگرفته بود قبلا هم. کسایی بودن که سر نماز و سر
یک لقمه. این باشنده ولسوالی نهرین بغلان که به دلایل امنیتی نمیخواهد از اون نام ببریم، یک عضو خانواده و چند دوست نزدیک خود را در حمله دیشب از دست داده است. محلی که بر آن افراد مسلح ناشناس شب گذشته حمله کردند، با زیارت شاه پادشاه مشهور است و معمولا شبهای جمعه میزبان محافل ذکر و نیایش میباشد. اما عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این حمله حداقل 10 نفر کشته شدند. تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی اجساد شماری از کشته شده ها را در داخل یک اتاق نشان می دهد، اما رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند صحت این تصاویر را تایید کند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما شماری از رسانه ها به نقل از سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بغلان گزارش دادند که تحقیقات در مورد این رویداد را آغاز کردند. در 3 سال اخیر عبادتگاه‌ها و اقلیت‌های مذهبی به تکرار هدف حملات مرگبار قرار گرفتند که مسئولیت اکثر این حملات را شاخه خراسان گروه داعش به دوش گرفته است. در دسامبر سال جاری حدود 1000 تن از شهروندان هزاره افغانستان که برای پذیرایی از زائرین برگشته از کربلا از دایکندی به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می‌رفتند مورد حمله قرار گرفتند. در این حمله که مسئولیتش را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفت، 14 تن کشته شدند. پیش از این نیز 2 حمله بزرگ در بهار سال 1401 بالای گروهی از صوفی‌ها در ولایت‌های کابل و قندوز صورت گرفت. با گفته مقامات، در حمله به یک خانقاه صوفیان در دارالامان کابل دست کم 66 نفر کشته و 78 تن دیگر زخمی شدند. یک هفته بعد از این رویداد در حمله دیگری بر یک مسجد در ولایت قندوز، نمازگزاران هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. در آن زمان ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که در این رویداد 33 تن کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این 2 حمله را نیز شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفت. طالبان بارها گفتند که گروه داعش خراسان را سرکوب کردند، اما این گروه ارزگاه دست به حملات در نقاط مختلف افغانستان زده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طالبان جاوید مومند، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی را پس از 1 ماه بازداشت آزاد کردند. یکی از نزدیکان او میگوید که جاوید مومند روز گذشته از بند طالبان آزاد شده، اما وضعیت روحی و روانی او خوب نیست. همزمان با این، طالبان یک تحلیلگر سیاسی دیگر به نام توریالای همت را نیز بازداشت کردند. برخی از فعالان حقوق زنان و امور سیاسی میگویند این بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت طالبان نگران کننده است. تفصیل موضوع در گزارش از خالده تحسین.
جاوید مومند، استاد پوانتون و تحلیلگر امور سیاسی افغان، پس از 1 ماه بازداشت و سپری کردن زندان از سوی طالبان آزاد شد. یکی از نزدیکان جاوید مومند به رادیو آزادی گفته است که او روز پنجشنبه 21 نوامبر از زندان طالبان آزاد شده، اما وضعیت روحی و روانی او نامناسب است. همچنین وی از هر گونه مصاحبه با رسانه ها منع شده است. جاوید مومند بیش از یک ماه پیش به دلایل نامشخص توسط طالبان بازداشت شد. او در رسانه ها درباره مسائل اجتماعی و سیاسی اظهار نظر و گاهی هم به سیاست های طالبان انتقاد می کرد. طالبان 3 هفته پیش تحلیلگر سیاسی دیگر به نام توریالای مترانیز بازداشت کردند که وضعیت او هنوز مشخص نیست. تلاش کردیم با خانواده توریالای احمد صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پیش از این خانواده او در صحبت با برخی رسانه ها گرفتاری او را تایید کرده بودند، ولی طالبان در این مورد چیزی نگفتند. توریالای احمد پس از آن از سوی طالبان بازداشت شده که در یک برنامه تلویزیونی رهبر طالبان را به عنوان حاکم ظالم و فرعون صفت توصیف کرد و هشدار داد که از خدا بترسد، ورنه ممکن است سرنوشت مشابه ملا عمر و ملا منصور از رهبران پیشین طالبان را داشته باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این باره پاسخ نداده است. فعالان حقوق زن و امور سیاسی این بازداشت‌های خودسرانه توسط طالبان را نگران کننده دانسته و میگویند طالبان با این اقدامات نمیتوانند صدای مردم را خاموش کنند. شکریه بارکزی فعال حقوق زن و دیپلمات پیشین در این باره گفته است.
جامعه از پیش هم با طالبان همراه نبود و با گذشت زمان بیشتر از آنها فاصله خواهد گرفت، زیرا ظلم هیچگاه قابل پذیرش نیست و مردم نمیخواهند دیگر مظلوم واقع شوند.
ماریا نوری یکی دیگر از فعالین حقوق زن نیز گفته است.
فعالان مدنی و حقوق بشری از ادامه بازداشت های خودسرانه و سرکوب سیستماتیک توسط طالبان به شدت نگران هستند. بازداشت جاوید مومند، استاد دانشگاه، که اکنون در وضعیت روی و روانی نامطلوب قرار داره، و بیخبری از وضعیت توریالای احمد، نماینده ریکارد سرکوبگرانه طالبان برای خاموش کردن صدای عدالت خواهی است.
شایان ذکر است که طالبان تا کنون 10 نفر را که در تلویزیون ها یا رسانه های اجتماعی از سیاست های آنها انتقاد کردند بازداشت کردند. برخی از این افراد آزاد شدند، اما برخی هنوز هم در زندان به سر می برند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، ما شما هستیم و این شماره را که شامل مطالب متنوعی است تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: چند جالب آموزنده از رسانه ها را در شروع برنامه خواهید شنید، داستانی با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان، پرچشیری از سید اسماعیل بلخی و صدای لیزا میرزاد، بحث روانی هفته پیرامون ملالت، یاد خیری از عبدالرحمن پژواک مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در شماره در حال نشر 3 جالب از رسانه ها داریم. اولی دوراندیشی از صفحه داستانهای آموزنده، دومی سخنان مفید بزرگان، و سومی 11 قانون الماسی برای یک نسل نوین از صفحه احسان حیات. نخست دوراندیشی. پی پیرمرد زرگری به دکان همسایی زرگر رفت و گفت ترازویت را به من بده تا این خرده های طلا را وزن کنم. همسایه‌اش که مرد دوراندیشی بود گفت ببخشید من غربال ندارم. پیرمرد گفت من ترازو می خواهم و تو می گویی غربال نداری، مگر کر هستی؟ همسایه گفت من کر نیستم، ولی درک کردم که تو با این دستهای لرزان خود چون خواهی خرده های زر را به ترازو بریزی و وزن کنی مقداری از آن به زمین خواهی ریخت. آن وقت برای جمع‌آوری آنها جاروب خواهی خواست و بعد از آن که زرها را با خاک جاروب کردی آن وقت غربال لازم داری تا خاک آنها را بگیری. من هم از همین اول گفتم که غربال ندارم. هر که اول بنگرد پایان کار، اندر آخر او نگردد شرمسار. جالب دوم، سخنان بزرگان. بخاطر داشته باش که همسایه هایت بیشتر از خیشاوندان و نزدیکانت تو را می شناسن، هرچند که با آنها هیچ آشنایی نداری. برای کسی که کاری را انجام نمی دهد، دعا کمکی برایش نمی کند. پیش از آن که پل را ویران کنی، فکر کن که آیا می خواهی دوباره برگردی؟ هیچ وقت بار دیگر جایی نرو که برایت خوشایند نبود. از هیچ کس تقاضای چیزی نکن که زمانی برایت جواب رد داده بود. و دیگر این که نزد کسی نرو که زمانی تو را رنجانده بود. تا زمانی که تو را قدر می کنن که به تو ضرورت دارن، هیچ وقت از زندگیت شکایت نکن. دوستانت را متأثر و دشمنانت را خوش می سازی. هیچ کاری هم از دست خودت ساخته نیست. کسی را به ماندن مجبور نکن. کسی که دوستت دارد با تو می ماند و کسی که ندارد به هر صورت می رود. اگر برای کسی آدم خراب شدی، به این معناست که به او کارهای خوبی انجام داده ای. هیچ وقت از این نترس که آدمها را از دست می دهی و تنها می مانی، چون تو همیشه تنهاستی. وقت در خوابیدن و زود بیدار شدن آدمها را صحتمند، غنی و هوشیار می سازد. سه چیز هرگز دوباره بر نمی گردد: زمان، سخن و امکانات. پس وقت را تلف نکن، حرفت را سنجیده بزن و امکانات را از دست مده. وقتی صحبت می کنی باید حرفهایت بهتر از خاموشیت باشد. و جالب سوم، 11 قانون الماسی برای یک نسل نوین. دوستانی پیدا کنید که شما را مجبور به بالا رفتن کنند. در زندگی خود خطر و ریسک را قبول کنید. اگر برنده شوید می توانید رهبری کنید. اگر ضرر کردید می توانید رهنمایی کنید. راز آینده شما در برنامه های روزمره شما نهفته است. اگر امروز چیزی نداشته باشید، فردا هم چیزی نخواهی داشت. ساختن شخصیت حداقل 20 سال طول می کشد و از بین بردن آن فقط 5 دقیقه. به این دلیل نگذارید چوکی، مقام، زر، زیور، زور، زمین معاونیت شما را اغوا کند و جزئی از تاریخ شوید. زندگی جاده هموار نیست. به خاطر ناهموار بودنش دوستش دارم. این ناهمواری هاست که انسان را هموار می سازد و این انسان است که ناهمواری ها را هموار می سازد. مشکلات همیشه هستند. مهم عکس العملتان با آن مشکلات است. نگاهتان با آن مشکلات است. با باورهایت کار کن، زیرا باورهای تو زندگی تو را می سازد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته یک داستان تراژیک تا حدودی قرین با واقعیت داریم با عنوان زلزله. این داستان روایت حوادث زلزله در غرب افغانستان را می رساند که چند سال قبل با عواقب خانمانسوز، هولناک و تلفات جانی و ناشی از آن که خانه ها را با باشندگان آن به کام مرگ کشاند. روایت این داستان را نویسنده ناماشنا عبدالصمد ثبات نوشتند که بازنشر آن را از صفحه وزین دوست گرامی شفق همرا روبرداری نمودیم. داستان را رویا معدومی می خواند.
روز خزانی کم سرد و آفتابی بود. در باغ همسایه یگان خوش انگوری که در کدام تاک مانده بود در شدت باد از زیر برگ های خزان زده نمایان بود. صبح ملا آزان باد به شدت می وزید. خاک و خاشاک را هر سو پراگنده می کرد. خاک باد به شدت یگان انجیر را از درخت به زمین می زد. آن روز مرغ های ما یک جا از کنج جالی مرغانچه خلاف روزهای دیگر به کنار دیوار جمع و سرها را زیر بال و از خاک باد چشمانشان را پنهان کرده بودند. پر و بالشان پرپر شده و خیلی خاک زده بودند. سگ سیاه خلاف روزهای دیگر امروز که مرا دید مستی نکرد. چند بار چشمانش را باز و بسته کرد. فکر کردم ناجور است. پیشش رفتم، تب خوش نداشت. دلش نشد از جایش برخیزد. چند بار خسته سویم نگاه کرد. فکر کردم از خاکباد خوشش نیامده. کنار رمه پهلوی سرور سگ زرد همچون سگ سیاه کلش بر پاهایش تکیه زده چند بار مرا نگاه کرد و چشمانش را دوباره بست. حیران شدم، مثل هر روز ندوید، مستی نکرد. من و سرور رمه را حرکت دادیم. سرور مثل هر دو سگ امروز چرتی بود. باد که به شدت خاک را بر بدن ما و به زمین می زد حالا به آن شدت نمی وزید. هر قدر به سوی تپه نزدیک شدیم هوا سرد شده رفت، اما زرد هنوز این سو و آن سو می دوید و می خوابید و غوغو می کرد. نه من چیزی فهمیدم و نه سرور. گوسفندها را به کنار و بلندی های تپه گشتاندیم. چشم به هم زدن خاکباد تیره و غلو غلو فضای قریه ما و قریه های دیگر را از دید ما پنهان کرد، ولی بوی و مزهش آشناست. ها، خیلی آشناست. گاه بوی مادرم را دارد و گاه بوی سگ سیاه و بوی برادر قندقی مرا. نمی دانم چی حکمت است. من هم بوی خواهر، مادر و پدر مریضم را از خاکباد می چشم. شاید ترسیده ایم، ورنه بوی آنها، بوی سگ سیاه و بوی گاوها کجا و خاکباد تپه و دامنه تپه کجا؟ زرد و گوسفندها هم ترسیدند. برویم سوی قریه. جانب قریه برا افتادیم. زرد دوباره غوغو کرده خوابید. در غلوی خاکباد گم شد. لحظه بعد سرور در میان گریه صدا زد. آهای، آهای، عمر نگاه کن، از طرف شمال قریه خاکبادهای دیگر هوا را پر کرد. این چی روز است؟ قهر خدا می بارد. گوسفندها هنوز هم بابا می زدند. سرور چند بار قوقو زرد را با پرتاب کلاخ و سنگ خب کرد. زرد به گونه عذر پیش پاهایم خوابید، دوباره برخاست قوقو کرد. خاک بیشتر گرد چشمانش چسبیده بود. از میان خاکباد جانب قریه بیرون شدیم. هرچی نزدیک شدیم، قریه آنچنان که بود نبود. خانه ها دیوار نداشتند، بام نداشتند، دروازه ها معلوم نمی شدند. هر سو کوت خاک و خشت بود. سگ زرد بر مخروبه های خشتی و خاک هر سو دوید، بوی بوی کرد، قوله کشید، غوغو کرد، قوله کشید. خاله نسرین همسایه های ما با دستانشان خاک و خشت پس می کردند، چیز می پالیدند، نوحه سر داده بودند. منصور، نثار، نجیبه، جمیله، نصیر، ستاره، فضل، ماهجبین صدا بکشید، کجا هستید؟ خدایا این چی حال و این چی روز است؟ زلزله همه را با خود برده. آه خدایا، پالیدم خانه خود را نیافتم. اشکهایم را پاک کردم، دیدم همه خانه ها نبودند. تنها در آن دور تعمیر مکتب مانده بود. صدا زدم، مادر، نور، انور، بابا، سلیمه، هیچ کدامشان جواب ندادند. پرسیدم خاله از خانه ما چه خبر؟ صدای خاله نسرین بود، با گریه گفت آن سوتر زیر پای گوسفندها را بپال، زیر خشت ها و خاک ها را بپال، خدا می داند کی زنده مانده و کی مرده، زلزله قهر خداست. گریه کرده خشت پس کردم، خاک با دستان خود رفتم. کس از خانواده ما پیدا نشد. چیغ زدم خاله نسرین اینجا کس نیست. او و خاله زرگل در میان گریه صدا زدند، بپال بپال هستند. خاله زرگل چیغ زد، کس هست بیایید که نیم جان است، کمک کمک. دیدم کله نواسش جمیلگک را از زیر خاک و خشت کشیده بود، تنش زیر خاک و خشت بود. خاله نسرین کلش را کش می کرد. خاله زرگل چیغ زد، نسرین نسرین هنوز گرم است، نمرده، کمک کن کمک کن. من هم اینجا دست افضل بچگکم را پیدا کردم، اینه کلش پیدا شد، کمک کمک که گرم است، مسلمان ها کمک کنید. کسی نیست اینجا، کی کمک کند؟ خدا خودش کمک کند. از زیر خاک و خشت کش کن، بکشش، هر کس یکی را بکشد. آدم ها از قریه های دیگر، از شهر و نفرهای حکومتی و یگان نفر دی ما که مثل من و سرور از محل حادثه دور بودند، گروپ گروپ در سر تا سر قریه تا به شام و شب بر خاک و خشت لگد کرده و گریه کرده می پالیدند. تعداد را مرده و تعداد را نیم جان از زیر خشت و خاک کشیدند. هر لحظه مرده بیرون می آوردند. زخمی های بیرون آورده شده تا به انتقال مثل ما گریه می کردند، واویلا می گفتند. فضا پر از گریه و واویلا بود. مرده ها خاک زده، زخمی ها خونچکان و خاک زده بودند. گریه غلام رسول برادر قنداقی من به گوشم می رسید. هر سو دویدم، گوشم را بر خشت و خاک گذاشتم. دلم قرار نمی گرفت. خشت و خاک پس کردم، تخته دروازه نمایان شد. صدای گریه بیشتر شد. صدا زدم، زرد زرد بیا هلا زرد کمک کن. زرد نفهمید، مصروف بود جای دیگری، خاک ها را پنجال کش می کرد. کس گوشه تخته را با من گرفت. تخته مانع ریختن خشت ها و خاک بر غلام رسول شده بودند. با قنداق پر از خاک بیرون کردمش. روی و چشمانش را خیلی خاک زده بود، مکرر گریه و صرفه می کرد. تیم صحی ولسوالی غلام رسول را از بغلم داخل امبولانس بردند. از مادر، بابا، غلام، برادرم، سلیمه، سگ سیاه هیچ درک تا به نیمه های شب نشد. افراد کمکی من و سرور را تسلی می دادند. اجساد مادر، بابا، غلام، برادرم، سلیمه را از زیر خاک نیمه شب بیرون آوردند. یک جا با اجساد خانواده سرور و دیگر همسایه ها شنیدم میبرند به شفاخانه شهر. جسد سگ سیاه را دورتر زیر خاک کردند. سگ زرد کنار خاکش خوابید. سرور حین گریه یخنش را پاره، خاک بر سرش باد میکرد. از خانه ما من ماندم و غلام رسول که در اتاق مکتب قریه بالا با شیر چوشک به کمک خاله بی همسایه ما شیر بز به او میدهیم.
داستانی بود با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان. در بخش دکلمه این هفته دکلمه نابی داریم از شعر مرحوم و مغفور سید اسماعیل بلخی به صدای لیزا میرزاد. این دکلمه را علاقمند مجله بانو فرشته بیگ از نشر خانه مولانا فرستادند. خانه مولانا نهادی است که در حوزه فرهنگ، ادبیات، هنر و تاریخ فعالیت می کند. مرحوم سید اسماعیل بلخی از مبارزان راه عدالت و شاعر بالادست و صاحب دیوان بودند. بیایید غزلی از مرحومی را به صدای بانو لیزا با هم بشنویم.
ما را شرار عشق به وضع عجیب سوخت، یعنی که هست بود از آن یک لهیب سوخت. راحت چو خواستیم دمی در پناه سب، از دل خبر رسید که صبر و شکیب سوخت. میخواست رنگ عقل شود زیب این بنا، فین شعله در نخواست از این خانه زیب سوخت. تا خواست شرح عشق کند زیب دفتری، آتش گرفت خانه و کلک ادیب سوخت. بیمار درد عشق خلاصی از آن نیافت، کین تب امان نداد دوا و طبیب سوخت. هر نو بهار داد خبر از وصال دوست، ورنه خزان پار دلی اندلیب سوخت. ما را خرد چو شیخ اگر هم نصیب بود، برق جنون دوید به ناگه نصیب سوخت. خاکش یقین به قهر برد باد نیستی، آن که تناب می زمک رو فریب سوخت. آتش مزن به هیچ دل ای سرفراز بخت، بسیار دیده ایم فراز از نشیب سوخت. مستان کنار تربت بلخی به چنگ و نای، او را خبر کنید چو روزی رقیب سود.
پارچه شعری بود از سید اسماعیل بلخی به صدای لیزا میرزاد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در بحث روانشناسی این هفته به بود ملالت درنگی داریم. به باور تلبرگ معلم روانشناسی، علم روانشناسی وجیهی بسیار روشنتری از ملالت را کاوشگری می کند و به نوجویی سوق می دهد. در نیمه دوم سده 19 و اوایل سده 20 پدیده ملالت بین مؤلفان اگزیستانسیالیست منفور بود. آنها ملالت را عنصری نامطلوب و مانی برای همه انسانها می دیدن. و حال ملالت در آثار انگلیسی و ملالت در نزد اگزیستانسیالیست ها چه مفهومی دارد و ملالت چگونه به صفت رشته علمی ظهور کرد؟ همکارم مرسلین ارسلا با استفاده از نوشتاری از سایت وزین نبشت درنگی دارد در مورد علم ملالت که با هم می شنویم.
هنگام ملال و سر رفتن حوصله هر کدام از ما به شیوه خود ما واکنش نشان می دهیم. برخی ممکن است دنبال یا علاقه سرگرمی تازه بروند. بعضی هم تخمه می شکنند و تلویزیون تماشا می کنند. شاید حوصله سر رفتن برای شما تجربه روزمره یا کم اهمیت باشد. اما تعجب آن که بحث ملالت در سده های اخیر دگرگون شده است. مدت ها پیش از آن که واژه ملالت یا بوریدوم در زبان انگلیسی ظاهر شود، یکی از اولین موارد اشاره به آن را در شعر لاتین اثر لوکورس در قبل از میلاد می‌بینیم. او از زندگی ملال آور یکی از اهالی ثروتمند روم می نویسد که به خانه ییلاقی خود می گریزد و آنجا هم همان قدر حوصله‌اش سر می رود. اولین ذکر مکتوب واژه ملالت در زبان انگلیسی ظاهراً در روزنامه بریتانیای آلبیون در 1829 بود، ولی چارلز دیکنز بود که این واژه را رواج داد. معروف است که او این واژه را در رمان خانه متروک 1853 استفاده کرد. بانوی اشرافی موسوم به خانم ددلاک جایی میگوید که چیزهای مختلف من جمله هوای نامساعد، سرگرمی های مبتذل مثل موسیقی و تئاتر و مناظر آشنا تا حد مرگ حوصله او را سر برده است. در عصر ویکتوریا ملالت و کسالت آلودگی مضمون پرطرفدار بود، خصوصا برای توصیف زندگی طبقه مرفه که ملالشان می توانست باستاب از جایگاه اجتماعی ممتازشان باشد. مواقع در آثار انگلیسی عصر ویکتوریا ملال و کسالت آلودگی به مضمون پرطرفدار بدل می شود، خصوصا برای توصیف زندگی طبقه مرفه که ملالتشان می توانست باستاب از جایگاه اجتماعی ممتازشان باشد. مثلا یکی از شخصیت های دیکنز موسوم به جیمز هارت هاوس روزگار سخت ظاهرن عاشق ملالت ابدی است، چون آن را نشانه از نجیب زادگی خود می پندارد و حتی اظهار می کند که در زندگی خود به عنوان عضو سوار نظام و طی سفرهای فراوانش کار جز ابراز ملالت نداشته است. ملالت اگزیستانیستالیست ها در نیمه دوم سده 19 و اوایل سده 20 پدیده ملالت بین مؤلفان اگزیستانیالیست منفور بود. آنها ملالت را عنصر نامطلوب و مانعی برای همه انسان ها می دیدن، نه فقط برای طبقه مرفه و زندگی به اصطلاح پوچ آن. مثلا سورنی کیرکگارد فیلسوف اگزیستانیالیست پیشگام یک بار نوشت حوصله خدایان سر رفته بود، برای همین آدمیان را خلق کردن. با گفته او این تازه آغاز مشکل ملالت بود، چون در نهایت همین ملالت باعث شد آدم و حوا مرتکب گناه نخستین شوند. برای همین مایه تعجب نبود که کیرکگارد ملال را سرچشمه همه گناهان خوان. چندین اگزیستانسیالیست دیگر هم همین نظر مساعد را داشتند. ژان پل سارتر ملالت را جزام روح نامید و فردریش نیچه در موافقت با کیرکگارد گفت ملالت خدا در روز هفتم خلقت می تواند موضوعی برای یک شاعر بزرگ باشد. آرتور شوپنهاور در باب ملالت از همه پیشی گرفت و معتقد بود که استعداد انسان برای ملال شاهد بر پوچی نهایی زندگی است. او در رساله موسوم به پژوهش در باب بدبینی اینطور نوشت: حقیقت این امر کاملا روشن است. کافی است این را در نظر بگیریم که انسان ترکیبی از نیازها و ضرورتها است که به سختی ارضا می شوند و حتی وقت ارضا شوند تنها چیزی که او کسب می کند خلاصی از درد است و تنها چیزی که برایش می ماند تنهایی در ملال است. ظاهراً دنیای ملالتباری که اگزیستانسیالیست ها ما را از هان برحذر می دارد جهان فاقد از هدف است. علی‌رغم ملالت در سده 20 روانشناسی به عنوان یک رشته علمی ظهور کرد. گرچه سواد ما درباره بسیاری از عواطف تدریجاً بیشتر شد، عجیب آنکه کسی سراغ ملالت نرفت. کارهای روانشناسی اندک درباره ملالت انجام شد که نسبتاً تئوریک و اغلب عاری از دردهای تجربی بوده است. این کارها به ندرت تصویر مثبت‌تر از اکسنالیست ها درباره ملالت ترسیم می کنند. در سال 1972 ایرش فروم روانکاو آمریکایی آشکارا ملالت را تقبیه کرد و آن را احتمالاً مهمترین منشأ پرخاشگری و ویرانگری در زمانه ما خواند. روانشناسان دریافتند که ملالت انسان را تشویق می کند به دنبال معنای زندگی برود. او را وادار به کاوشگری می کند و به نوجوی سوق می دهد. ولی طی چند دهه اخیر تصویر ملالت باز هم عوض شده است و برعکس گذشته این عاطفه بدنام ارج و قرب پیدا کرده است. توسعه ابزارهای بهتر به روانشناسان امکان داده تا این عاطفه را با دقت بیشتری آزمایش کنند و روشهای تجربی به محققان امکان داده تا ملالت را در قالب رفتارهای واقعی باز تولید کنند. مطابق این پژوهش‌ها، همان طور که اگزیستانالیست‌ها به ما هشدار می‌دادند، ملالت در واقع می‌تواند مشکل آفرین باشد. کسانی که زود حوصله‌شان سر می‌رود، بیشتر مستعد افسردگی و اضطرابند و تمایل به پرخاشگری دارند و معنای کمتری برای زندگی قائلند. اما در عین حال، روانشناسی وجهه بسیار روشن‌تری از ملالت را آشکار کرده است. محققان دریافتند که ملالت آدم را تشویق می‌کند به دنبال معنای زندگی برود. او را وادار به کاوشگری می‌کند و به نوجوی سوق می‌دهد. معلوم شده که ملالت نه تنها عاطفه شایع است بلکه به درد بخور هم است، چون مردم را وادار می‌کند درباره فعالیت جاری خود تجدید نظر کرده و سراغ جایگزین‌های مفیدتر بروند، مثلا بر خلاقیت خود بیفزایند و گرایشات جامعه دوستانه‌تری پیدا کنند. به این ترتیب ظاهراً سر رفتن حوصله و ملالت کمکمان می‌کند رفتارمان را متعادل کنیم و برای مدت طولانی در شرایط بیهوده در جا نزنیم. به نظر می رسد که ملالت نه فقط مرض طبقه مرفع و تهدید وجودی نیست، که برعکس قسم مهم از خزانه ذهنی آدم ها در مسیر شکوفایی زندگی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته پیرامون ملالت را مرسلین ارسلا تقدیم نمود.
در جام جهانبین غزل خاک فگندند، زین جرعه که در ساغر پژواک فگندند. در بزم گران سنگ ترین شیشه شکستند، و از باغ سبک روح ترین تاک فگندند. آن شیشه شکستند و چه ناگاه شکستند، و آن تاک فگندند و چه بیباک فگندند. پیمانه واصف شود ای کاش لبالب، زان جرعه که در ساغر پژواک فگندند. پارچه شعر نابی در قالب مرثیه شنیدید از استاد واصف باختری که حین استماع مرگ عبدالرحمن پژواک سروده بود. در کوتاه جمله ها پژواک این مرد خردمند و صاحب سیاست را بشناسیم. استاد عبدالرحمن پژواک یک هفته بعد از اعلان سلطنت امیر امان الله خان در 16 حوت سال 1298 شمسی، زمانی که پدرش قاضی عبدالله در ولایت غزنی ماموریت دولتی داشت، در آن دیار متولد شد. پژواک دو سال اول مکتب را در باغبانی، دهکده کوچک اما زیبایی است میان سیاکو و سفیدکو در کنار دریا که در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد، آغاز کرد. تعلیمات ثانوی را در لیسه حبیبیه شهر کابل به پایان رسانید و بعد شامل فاکولته طب شد. اما بنابر مرگ پدر نتوانست بیشتر از دو سال به تحصیلات عالی ادامه دهد. ناگزیر در انجمن ادبی کابل به حیث ترجمان شروع به کار کرد. و بعدها برای مدت 2 سال در پوهنتون ایدنبری اسکاتلند در شعبه روابط بین المللی و ژورنالیسم عملی آموزش دید. بیایید نخست مرثیه‌ای که خانم پروین پژواک نواسه استاد پژواک به نام گل سرخ سرخرود برای پدر کلانش سروده است بشنویم.
به چشم‌زار رسیدی، به چشم‌زار حقیقی، زیر سایه چنارهای بلند جرحه چند آب نوشیدی، جرحه هم بر خاک فشندی و گذشتی، در استقامت چون که، در قناعت چون که، از گنج خیش و ایران، از رنج خیش آباد بودی. گلی به سرخی تو از سرخ رود نخواهد روید بار دیگر، باغبانی به من گفت. با سلام به گرمی نور آفتاب و با درود به مهربانی قطره های هاب، هموطنان گرامیم را در سرتاسر خانه مشترک ما زمین سلام و شاد باش میگویم. در این جای شک نیست که مادر کلان من، همسر ایشان و مادر من، یگانه فرزندشان نتوانستند که او را چون همسر و پدر دادرس در کنار خیش داشته باشند. ولی با وجود جدایی طولانی، آنها با وفای شرقی رشته های محبت را میان هم نگه داشتند. چنانچه آخرین شعر استاد پژواک مرثیه ای است که در رسای همسر خیش سرود. ای همسر با وفا رفیق جاوید، رفتی ز جهان تیره ترس و امید، داغت نتوان زدود از لاله دل، تا مه به فلک باشد و تابت خورشید. کمتر از 3 ماه پس از مرگ مادر کلان بزرگوارم، استاد پژواک نیز این جهان تیره ترس و امید را بدرود گفت. آنچه که من از دوران کودکی خیش تا اکنون که ایشان بر رحمت حق پیوستند احساس کرده هم، موجودیت معنوی استاد پژواک در کانون خانواده بوده است. این حضور چنان قوی و ملموس است که اندیشه و میر ایشان در دل و ذهن ما همچنان زنده است. هر آنگاه که سخن از آزادی و کرامت انسان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاه که سخن از عشق وطن و مردم به میان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاهی که دیدار مادرم دست می دهد یا زیبایی های طبیعت را می نگرم، من او را به خاطر می آورم. من هنوز طفل بودم که ایشان از وطن مهاجر شدند، ولی به یاد می آورم که بعضی از خانواده می گفتند از او میراث جز اندیشه آزاد نخواهند. از آنجایی که زندگی ما زندگی دشوار بوده است، خاطره های شاد کم است. تنها تسلی هم این است که پدر کلان پر افتخار چونهو داشته هم که پژواک اندیشه‌اش تا نوز در دره های ذهن من و هموطنانم تنین انداز است. من می دانم که استاد پژواک با دل نهایت شکسته و خاطر نهایت آزرده از این جهان رفت، بیان که ثمره مبارزه خود را ببیند و طعم پیروزی و شادی را بچشد.
استاد پژواک در سال 1319 مسئولیت نشر روزنامه اصلاح را به عهده گرفت. با چند وظیفه دیگر نشراتی بالاخره در وزارت خارجه شامل کار شد و تا سال 1337 در شماری از کشورهای غرب سفیر و اتشه های فرهنگی بود و از سال 1337 شروع و تا 14 سال دیگر به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل کار کرد و پس از آن در بن، دهلی و لندن سفیر شد و در سال 1357 از آخرین سفارت استعفا داد و به کابل برگشت. و اما به نوشته دکتر اسدالله شعور، مسئول بنیاد فرهنگ افغانستان در بیرون از مرز، پژواک از سوی رژیم وقت در منزل خودش تحت نظارت قرار گرفت و همین مسئله انزجار و ایران نسبت به رژیم دست نشانده شوروی بیشتر ساخت و در همین سالها بنابرای بهانه مریضی به هند رفت. و اما قبل از رفتن به هند در سال 1359 کمیسیون دفاع از حقوق بشر در افغانستان را تأسیس کرد و کار آن کمیسیون نیز بعد از برآمدن استاد از کشور توسط برخی از همین همکاران تا سال 1990 جسته و گریخته ادامه یافت. استاد حبیب الله رفیع از جمله همکاران مرحوم پژواک در کمیسیون دفاع از حقوق بشر افغانستان در آن زمان بود که در مورد شخصیت استاد پژواک چه ابراز نظرهایی دارد میشنویم.
استاد عبدالرحمن پژواک یک شخصیت ملی کشور بود که بودهای زیادی داشت. بود فرهنگیش در بلندترین پایه قرار داشت، همچنان بود سیاسیش نیست. وی قلم توانا داشت، به زبان پشتو و دری به هر دو زبان شعر والا و بالا می گفت. در شعر دری از میرزا عبدالقادر بیدل پیروی می کرد و در شعر پشتو از رحمان بابا. به این ترتیب شعر وی در مسائل ملی و اجتماعی و هم مسائل ذوقی به سویه بسیار عالی بود. علاوه بر این نثر شیوا می نوشت. کلمه دار روپی درامی است که وی به نثر بسیار زیبا و نثر مسجع نما در پشتو نوشته است و پیشوا اثر است که از جبران خلیل ترجمه کرده و به زبان بسیار رسا و شیوا و زیبای دری نگاشته است. دیگه به این اساس وی کارهایی که از خود به یادگار گذاشته او پایدار و همیشه جی خواهد بود. پژواک در قلب تمام ادب دوستان جا دارد و از اشعار و آثارش استفاده می شه و حتی بعضی ها او را به یاد داشته می باشد. یک بیت از پژواک است: نخواهد رفت برباد ار به خون ترگشت خاک ما، که در طوفان گردی از زمین تر نمی خیزد.
کتاب ناهید نامه که به شعر سپید نگاشته شده اثری است دارای ارزش بلند ادبی از استاد پژواک که در نوع خود از حیث مضمون، محتوا و حجم نخستین و پرارزش‌ترین سروده در ادبیات معاصر دری شمرده می شود. یک زن نام کتاب دیگری است از استاد پژواک که شامل دو داستان به زبان دری با ترجمه انگلیسی. در مقدمه داستان یک زن آمده است: داستان یک زن حکایتی است در قباحت ظلم و ستم که قرنها حاکمیتش را با آب چشم زن و مرد ساکن این مرز و بوم پروریده و کوشیده است تا آن را با تمسخر به کرامت انسانی و تحقیر محبت و زیبایی مشروعیت بخشد. پژواک که در سالهای اخیر بنابر بیماری معده که بالاخره به سرطان مبدل گشت و او را از پا در انداخت، سرانجام به صبح روز 18 جوزای 1374 در حیات آباد پشاور پاکستان به جاودانگی پیوست و جسد او را به ننگرهار آوردند. روحش شاد باد. شنونده های محترم، با سپاس از خانم پروین پژواک، نواده پژواک بزرگ، که دکلمه پارچه شعر نابی را با صدای خود مرحوم استاد پژواک از دیار هجرت برای ما فرستادند، با کمال امانت داری آن را به نشر می رسانیم.
چندان که سال می رود و پیر می شویم، منکر دیدار سازی تدبیر در دست عقل نیست چه تعیین سرنوشت، ناچار رفته بنده تقدیر. گاهی به جرب فلسفه تعذیر می کند، گاهی به حکم سفسطه تکفیر می شویم. در خواب داد آینه در دست ما کسی رویای حیات چه تعیین. ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار، ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار ویران شود ز حادثه تعمیر میشود. زین پیشتر نوازش اگر دیدم این ملول، اکنون در رب کعبت تحقیق میشویم. بیدار اگر شویم ز رویای زندگی، فارغ چه خواب مرگ به تعبیر میشویم. پدی جوان نه اندک بر آسمان شویم. پژواک رفته رفته زندگی
یاد خیری بود از عبدالرحمن پژواک، مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای نینواز به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
سبز و غزل ها همه عاشق قصه ها قصه مفهوم حیات خواب شقای من از آن لحظه که پابند تو گشتم لحظه ی وصل تو را تران ساختم اسم زیبا لحظه ها وقت نبودی یک دم آرامش نداشتن آن شبان شب که غزل ها روی دفتر چای عاشق انتظاری میکشیدن بیایی صفحه ها را بگوشایی Joe.